فصل دوم، حقیقت علم و ادراک. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. علم یعنی انکشاف واقع کما هو علیه، به نحوی که احتمال مخالف در آن منتفی باشد، به خلاف جهل که عبارت است از عدم انکشاف واقع، چه به صورت بسیط و چه به صورت قطع، به خلاف که از آن تعبیر به جهل مرکب می شود. در پدیده علم، حقیقت معلوم نزد عالم حضور می یابد و این حضور احساسی است خاص که برای عالم در این ارتباط حاصل می شود، احساسی که حاکی از اتحاد بین او و بین معلوم می باشد. در مبحث قبل که صحبت از توحید ذاتی و اسمایی و افعالی بود، روشن شد که اسم علیم همراه با حی و قدیر که لازمه ذات پروردگار است، در همه اشیا چه مجردات و چه مادیات ساری و جاری است، به نحوی که تمامی موجودات از لحاظ جنبه وجودی خود، صرف نظر از هر ماهیتی که داشته باشند، دارای این سه اسم و صفت می باشند و شعور و ادراک همه موجودات نسبت به مبدأ اعلا و تسبیح و حمد آنها به وجود صفت علم در آنها می باشد که البته همراه و مقارن با حیات و قدرت است. و از این جهت است که اشیا به واسطه وجود صفت علم یک نوع وحدتی بین خود و بین مبدأ هستی که حضرت حق است احساس می کنند. وحدتی که حقیقتش به اصل وجود برمی گردد و افتراقش در اختلاف مراتب وجود است. بنابراین در سلسله علل و معلولات هر علتی نسبت به معلول خود عالم است، و هر معلولی نیز نسبت به علت خود. منتها علم علت نسبت به معلول ناشی از استیلا و سیطره و امهاء معلول در ذات علت است که نتیجه آن اشراف و هیمنه بر همه زوایای وجود معلول می باشد. ولی علم معلول نسبت به علت معلول ربط وجودی و احتیاج و نیاز به علت و اتکا و تدلی آن است، به نحوی که وجود خود را فانی در علت خیش می داند و او را مشرف بر حدود وجودی خود به حساب می آورد و از نظر وجودی بین خود و بین علت احساس وحدت می نماید، بدون اینکه علم به حد وجودی علت خود حاصل کند. این نحوه از علم را که عالم در وجود خود احساس معیت و وحدت با وجود معلوم را می نماید، علم حضوری می گویند. در علم حضوری مطلب این گونه نیست که یک صورت و یا مفهومی از معلوم بر نفس عالم وارد و داخل شود که قبلا نبوده است و به واسطه این ورود، انسان یا هر شخص دیگر احساس امر زائدی را در درون و ذات خود بنماید، بلکه آن معلوم را نزد خود و در نفس خود احساس می کند و این حس از او جدا نمی شود. مثلا می گوییم ذات پروردگار نسبت به خود علم دارد، یعنی وجود حضرت حق که هیچ شائبه ماهیت و حدی در آن راه ندارد، همواره به ذات خود آگاهی و اطلاع دارد و هیچگاه از خود غفلت نمی کند و نسیانی بر او عارض نمی شود. زیرا بروز غفلت و نسیان بر حقیقت هستی مساوی با عدم هستی و بطلان آن خواهد بود و هستی هیچگاه زوال و بطلان بر نمی دارد. در مقابل این علم، علمی است که از خارج بر نفس انسان یا شخص دیگری وارد می شود و این علم مسبوق به جهل است، مانند علومی که انسان فرا می گیرد و اطلاعی که هر روز نسبت به حوادث و وقایع برای او حاصل می شود که به آن علم حصولی گفته می شود. ناگفته نماند که در علم حصولی پس از اطلاع نفس از ماهیت معلوم که همان صورت معلوم به ذات است، به واسطه اتحاد نفس با آن صورت کیفیت علم از حصولی به حضوری تغییر می‌یابد و همان احاطه و سیطره‌ای را که نفس نسبت به ذات خود دارا بوده است، نسبت به صور و مفاهیم وارده نیز دارا خواهد بود، به طوری که صور و معانی وارده بر نفس، چه از خارج باشد یا مخلوق ذهنیات و صفات و غرائز نفس، به نحوی با خود نفس اتحاد و وحدت پیدا می کند که همه یک وجود واحد را به وجود می آورند. وجودی که با وجود قبل از این اتحاد به طور کلی متفاوت و متخالف خواهد بود. و آن حقیقت متشکله از صور و معانی همان حقیقت ذاتیه انسان یا غیر انسان را تشکیل خواهند داد و نفس به واسطه تجرد ذاتی خود به صورت آن صور و معانی در خواهد آمد که البته بحث بسیار مفصل و عمیقی دارد و ورود در آن ما را از اصل مطلب باز می دارد. در مورد انسان نسبت به حوادث و پدیده‌های مادی از آنجا که خود معلوم بالعرض که همان موجود خارجی و مادی است نمی‌تواند با جسم و بدن انسان متحد شود، صورتی از او به عنوان معلوم به ذات با نفس انسان اتحاد پیدا می‌کند و لذا علوم انسانی که به این طریق برای بشر حاصل می شود، معلول گذشت زمان و سپری شدن اوقات و آماده شدن شرایط و اسباب ظاهری است و از این جهت بشر نسبت به اکتساب این علوم جداً دارای محدودیت ها و مرزهایی است که امکان عبور از آنها با شرایط عادی محال است، و اگر انسان بخواهد نسبت به این حوادث اطلاع حاصل نماید، باید شرایطی جدای از این شرایط و امکانات ظاهری و عادی فراهم آورد و از دریچه سوای این دریچه به حوادث نظاره کند. مثلا برای ما اتفاق افتاده است گاهی واقعی را که هنوز در عالم خارج مشاهده نکرده ایم، در خواب آن را مشاهده می کنیم و بعد متوجه می شویم که آنچه را دیده ایم درست و صحیح بوده است. در اینجا گرچه اطلاع بر حوادث به واسطه عدم تهیّع شرایط ظاهری محال می نماید، اما با تغییر شرایط و تبدل آن به شرایط عالم برزخ و مثال، این حادثه برای ما درست همان گونه روشن می شود که ما در عالم خارج و ظاهر با این حواس ظاهری آن را مشاهده می کنیم. برای افراد عادی حصول علم نسبت به حوادث طبیعی جز از راه تجربه حسی با اعضا و جوارح ظاهری راه دیگری وجود ندارد، زیرا همانطور که ذکر شد هرچه که در عالم دنیا از وقایع و پدیده‌های مادی صورت می‌پذیرد ناشی از مرور زمان و تغییر و تبدل اوقات و حضور مکانی در مکان حادثه و واقعه می‌باشد و برای اطلاع و ادراک آن اقتران مدرک و مدرک در آن لحظه شرط ضروری و الزامی خواهد بود. بلی، ممکن است انسان نسبت به وقایع آینده پیشبینی هایی بکند و حدس هایی بزند که این جدای از مقوله علم و انکشاف حقیقی اشیا می باشد و چه بسا خلاف واقع شود. در قرآن کریم، همواره خداوند متعال افراد را به سوی علم یعنی انکشاف واقع به طور قطع و یقین دعوت می نماید و از متابعت حدس و گمان به شدت برحذر می دارد. چیزی که همیشه آفت اهل ظاهر در روابط اجتماعی و معتقدات مذهبی و ممشای آنها در امور روزمره می باشد. مردم عادی و عاری از منطق عقلانی پیوسته با شاید و لیت و لعله و اینطور حدس می زنم و گمان من بران است و شاید اینطور بتوان گفت و خیال می کنم و ممکن است اینطور باشد، تمام امور ظاهری و باطنی خود را به دست این تخیلات و اوهام می سپارند و هیچ نصیبی از ادراک واقع به صورت و شکل و حقیقت علمی خود به دست نمی آورند. در سوره نجم خداوند می فرماید ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. آن کسانی که ایمان به روز جزا ندارند ملائکه را با نامهای مؤنث اسم گذاری می کنند. و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در حالی که ابدا هیچ اطلاعی از این تسمیه و کیفیت آن ندارند و شناختی نسبت به ملائکه و عالم مجردات جز یک سری تخیلات و توهمات و بافتهای عامیانه ندارند و از روی گمان اعتقاداتی برای خود به وجود می آورند، در حالی که حدس و گمان انسان را از حق بی نیاز نخواهد ساخت. و یا در آیه دیگر می فرماید بلا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ای پیامبر، در امور خیش هیچگاه به دنبال حدس و گمان مرو و از چیزی که حقیقت آن واقعا مثل روز برای تو روشن و آشکار نشده است متابعت و پیروی منما، و بدان که در روز باز پسین از گوش و چشم و قلب و یافته‌های آنان از تو سؤال خواهد شد. متابعت از علم و یقین انسان را از وقوع در مهالک محفوظ می‌دارد و از تقلید کورکورانه برحذر می‌دارد و ثبات و استقامت و استواری را در مسیر حیات و زندگی تثبیت می‌نماید و از وسوسه‌ها و اشاعات و تبلیغات منحرفه و محرفه و افتادن در دام شیادان به دور نگه می‌دارد و راه راست و مستقیم را به انسان می نمایاند، گرچه تمامی جامعه به سمت و سوی دیگر روند و راه روشی سوای از مسیر حق برگزینند. حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام به هشام می فرمایند ای هشام، اگر در دست تو گوهر باشد و تمامی دنیا بگویند که در دستت جوزه یعنی گردوست، به تو زیانی نخواهد رسید، و اگر در دستت جوزه باشد و همه بگویند گوهر است، نفعی به حال تو نخواهد داشت. اولیای الهی که چشم بصیرت و ضمیر آنها نسبت به حقایق عالم و حوادث مجهوله باز و روشن شده است، هیچگاه در دام معتقدات مردم عوام و تخمین و حدس‌های آنان گرفتار نمی‌شوند، زیرا با علم و یقین به وقایع و حوادث می‌نگرند و هیچ ترفند و شایعه و تبلیغی نمی‌تواند آنان را فریب دهد و از مسیر حق و صراط مستقیم روی گرداند. در کتاب اسرار ملکوت جلد 2 راجع به این مطلب به طور نسبتاً مبسوط بحث شده است. کشف از واقع در امور حسیه یا باید توسط خود انسان به واسطه ی تجربه شخصی انجام پذیرد و یا به واسطه ی نقل متواتر و یا محفوف بودن به قرائن قطعیه. و اما مستند کشف در امور اعتقادی و مفاهیم کلیه برهان عقلی است و در مسائل دینی حجت شرعی می تواند کاشف باشد. البته در احکام و تکالیف فرعیه حجت تنزیلی که از او تعبیر به دلیل علمی می شود منجز تکلیف می باشد، ولی در اعتقادات در مبدأ و معاد و قضایای شرعیه در مسائل اسماء و صفات پروردگار و نیز مسائل مربوط به بعثت پیامبران و عدل و امامت و امثال اینها، آن حجت تنزیلی در مسائل احکام کفایت نمی کند و باید مستند بر اساس علم به صحت خبر به تواتر یا قرائن قطعیه باشد، چنانچه در اصول به طور مستوفا مذکور است. بدین جهت در مسائل مربوط به شؤون امامت و نبوت چون عصمت انبیا و معصومین علیهم السلام و مسائل مربوط به وحی و علم امام و اطلاع بر غیب و امثال اینها خبر واحد گرچه سند آن صحیح و مورد وثوق باشد، اعتباری نخواهد داشت، زیرا امور اعتقادی و اهمیت مرتبه و درجه آن اقتضای وثاقت و اعتماد را در درجه اعلا می نماید، به خلاف وثوق در مسائل ظاهری و تکالیف شخصی. تحقق علم و یقین به واقع در امور جزئیه و مادی چندان دشوار نیست، زیرا معیار در تحقق علم دخالت حواس ظاهری و تجربه حسی در رسیدن به مجهولات و کشف از مبهمات است. اما در قضایا و حوادث دنیوی متأخر که هنوز صورت خارجی پیدا نکرده و یا در مبانی اعتقادی و آرای مذهبی که احتیاج به فحص و تحقیق در متون اصیل مکتب و نیز پیمودن مقدمات و استفاده از ابزارها و مواد ضروری برای دستیابی به این هدف دارد، کار چندان سهل و آسان نخواهد بود. امروزه تکنیکی که بتواند قضایا و حوادث آینده را همانطور که انسان در لحظه وقوع احساس می کند، کشف و روشن نماید، هنوز به وجود نیامده و نخواهد آمد. زیرا وسایل و اسباب ظاهری که خود مادی و طبیعی بوده و معلول همان سلسله علل و معدات طبیعی و ظاهری می باشند، چگونه می توانند منشأ ظهور و تحقق قضایا و حوادثی شوند که نقش زمان و گذشت اوقات در تعین آنها تعیین کننده است، که خود نیز معلول هزاران علل و معلولات چه مادی و چه ملکوتی می باشند؟ لذا می بینیم که در قرآن کریم اطلاع بر غیب را مختص ذات اقدس خود گردانیده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. خداوند عالم بر غیب است، پس کسی را بر غیب خود مطلع نمی گرداند مگر آن کسی را که مورد رضایت او باشد و آن پیامبر است. پس به درستی و تحقیقاً این پیامبر است که در مراقبت تام در امر رسالت نسبت به تکالیفش در قبال پروردگار و مردم قرار دارد. مقصود از غیب در این آیه شریفه سلسله علل و عوامل مدبره و مقدره عالم طبع و شهادت است که از دیدگان ما مخفی می باشد و جز خدای متعال که سرسلسله و منشأ این علل است، کسی از چگونگی مشیت و خواست و اراده حضرت حق اطلاع و آگاهی ندارد، جز اینکه بنابر خواست و اراده خود او این اطلاع را به هر کس که بخواهد عطا می کند. در آیه دیگر می فرماید ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. حقیقت پنهان و مستور آسمان ها و زمین از آن خدای متعال است و در نزد پروردگار مسئله روز قیامت مانند یک چشم به هم زدن است یا کمتر. حقیقتاً خداوند متعال بر هر چیزی قادر و تواناست. در این آیه خود سماوات و عرض مورد توجه نیست، بلکه غیب آن و آن جنبه مخفی از انظار بشر است که اختصاص به پروردگار دارد و آن حیثیت ملکوتی آنهاست که کیفیت اداره و تدبیر و نظام علت به آن برمی‌گردد. در آیه دیگر می‌فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و در نزد پروردگار است کلیدهای عالم غیب که هیچ کس جز ذات او از آنها خبر ندارد و از آنچه در خشکی و دریاست مطلع است و هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه او از آن آگاه می باشد و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌ها و نقاط پنهان زمین وجود ندارد و هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در کتاب مبین حقیقت آن موجود می باشد. در این آیه خداوند حتی به خود غیب و مسائل و حقایق آن و عوالم غیب نظر نداشته، بلکه به آن حیثیت فاعلی و ربطی عالم ملکوت با ذات پروردگار و اراده و مشیت عنایت دارد. از مجموع آیات و نیز روایات در این باب استفاده می شود که آنچه در عالم وجود صورت خارجی پیدا می کند و لباس تعین و تشخص بر خود می پوشد، همه و همه در نزد پروردگار ثابت و لایتغیر و محفوظ است، چه ما بدانها اطلاع پیدا بکنیم یا نکنیم. و از آنجا که دریچه اطلاع ما بر حوادث و قضایا به نحو عادی منحصر در حواس ظاهری است، لذا امکان دسترسی و اطلاع بر علوم غیبیه و حوادث گذشته و آینده برای ما وجود نخواهد داشت و دست ما از وصول به این حقایق و وقایع کوتاه خواهد بود. حال باید به این نکته بپردازیم که علت اطلاع و علم خدای متعال نسبت به وقایع و حوادث در حالی که هنوز آنها در این عالم به وجود نیامدند و نیز اطلاع برگزیدگان از بندگانش چنانچه در قرآن کریم به آنها اشاره دارد چه چیزی میتواند باشد. مثلا در آیه‌ای از قرآن میفرماید لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. این است و جز این نخواهد بود که خداوند به آنچه پنهان می‌دارند و به آنچه آشکار می‌سازند عالم و آگاه است، به درستی که او مستکبرین را دوست نمی‌دارد. در این آیه تصریح شده است که مسئله سر و پنهان بودن یک چیز و آشکار بودن آن برای ماست، و اما نسبت به خداوند اینها اصلاً معنا و مفهومی ندارد و نزد او همه چیز آشکار است و عیان. و عین همین معنا درباره حضرت عیسی علیه السلام است که می‌فرماید از قالت الملائکتو یا مریم و ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. زمانی که ملائکه به حضرت مریم گفتند ای مریم، خداوند تو را به فرزندی بشارت می دهد که نمودار اسما و صفات اوست و اسم او عیسی خواهد شد که در دنیا مورد توجه مردم و نیز در آخرت از زمره مقربین خواهد گشت و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین و با مردم در گهواره و بزرگسالی سخن میگوید و از جمله صالحان می باشد. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. حضرت مریم عرض کرد ای پروردگار من، از کجا من فرزندی داشته باشم در حالی که تا کنون دست هیچ بشری به من نرسیده است؟ خطاب آمد این چنین است مشیت پروردگار در امر خلقت. زمانی که اراده بر خلقی نماید میگوید بوده باش و آن چیز خواهد بود. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل. و خداوند به این فرزند کتاب و حکمت و تورات و انجیل را خواهد آموخت. و رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. و به سوی بنی اسرائیل روانه می سازد و چنین می گوید: من با نشانه و دلیل از جانب پروردگارتان به سوی شما فرستاده شدم و آن این است که از گل همانند پرنده مجسمه‌ای می سازم و سپس در او می دمم، پس به اذن خدای متعال آن گل به پرنده جاندار و زیروح تبدیل خواهد شد و کور مادرزاد و بیمار پیسی را شفا می دهم و نیز مردگان را به اذن و اراده حق زنده می گردانم. بانچرا که در منزل تناول می کنید و یا ذخیره نموده اید برای شما بازگو خواهم کرد. تمام این نشانه ها و دلیل ها علامتی است برای هدایت شما اگر ایمان بیاورید و دعوت مرا بپذیرید. در این آیه حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: شما در منزل خود غذا می خورید و من این غذا خوردن را مشاهده می کنم و یا هر چه که در خانه های خود ذخیره و پنهان ساخته اید من آنها را می بینم و بازگو می کنم، در حالی که در خانه خود نشستم و بین من و منازل شما کیلومترها فاصله است و دیوارها و موانع و حاجزها همه مانع و رادع از رؤیت ظاهری می باشند. و علاوه بر اینها اینکه در آن واحد تمام آنچه را که در منازل وجود دارد مشاهده می کنم و هر کس که مشغول غذا خوردن است در منظر و دیدگان من قرار دارد. در اینجا مشاهده می شود این همان چیزی را که خداوند به خود نسبت داده است به حضرت عیسی علیه السلام هم نسبت می دهد و همچنان که همه مخفیات و سرائر برای پروردگار واضح و آشکار است، درست همانها برای حضرت عیسی علیه السلام واضح و آشکار است. و البته بسیار اتفاق می افتد که حتی برای صلحا و متقین نیز این گونه قضایا واقع می شود که البته جای هیچ گونه انکاری نمی باشد. از جمله مواردی که برای خود حقیر اتفاق افتاده است این که بنده در سن حدود 17 سالگی بودم. صبح نیمه شعبانی بود که کنار مرحوم حاج هادی ابهری، دوست دیرین و رفیق شفیق مرحوم والد رضوان الله علیهما که مردی روشن ضمیر و دارای نور باطن و صاحب مشاهدات برزخیه و مکاشفات غیبیه و روحانیه بود نشسته بودم. شب گذشته بنابر عادت هر ساله مرحوم والد قدس سره تا صبح به احیا و قرائت دعای کمیل و دعا در معیت رفقا و دوستان و شاگردانشان پرداخته بودند. مرحوم حاج هادی در آن زمان مریض و به بیماری سرطان ریه مبتلا بود و در منزل ما تحت نظر طبیب به مداوا مشغول بودند. ایشان در همان حال مرض که نشسته بودند یک مرتبه حالت توجهی پیدا نمودند و سپس خنده‌ای کردند و فرمودند: الان مشاهده کردم شما و برادرت و پدرت امسال به دور خانه خدا در حال طواف می باشید. در آن زمان بیان یک چنین قضیه‌ای در این سن و سال بیشتر به یک شوخی می نمود تا یک حادثه و واقعه خارجی، زیرا امکان اداء حج برای افراد کمتر از 20 سال وجود نداشت و لذا ما نیز چندان این مکاشفه را جدی نشمردیم و به آن توجهی ننمودیم، تا اینکه بالاخره بعد لطیا و لطی و طی مسائل و جریانات گوناگون و فراز و نشیبها خداوند توفیق حج و زیارت خانه خود را در آن سال نصیب فرمود و صحت مشاهده آن مرحوم به اثبات رسید. از این بقایع که نظیر آن هزارها داستان و حکایت حتی از غیر اهل ایمان از سایر فرقه ها و اشخاص نقل شده است، نتیجه گرفته می شود که حوادث و قضایا چه آنها که در زمانهای گذشته انجام شده و از وقوع آنها صدها سال گذشته است و چه آنها که هنوز واقع نشده است، همگی در عالمی غیر از این عالم ظاهر و ماده وجود خارجی و تعین و تشخص دارند، گرچه از دیدگان ما مخفی و مستورند و ما نسبت به قضایای گذشته گرچه در حکمت متعالی به اثبات رسیده است که هرچه در عالم اعیان و نشأه مادی و مجردات لباس وجود می پوشد دیگر تطرق و سرایان عدم بر آن محال می باشد و ابداً در زمره موجودات باقی خواهد ماند، ولی صحبت در اینجاست که از آنجا که لازمه حدوث حوادث مادی گذشت و انقضای یک پدیده در یک لحظه از زمان و وجود پدیده و حادثه دیگر در لحظه بعد است، عملاً تحقق دو پدیده در یک لحظه واحده محال می باشد و تا حادثه اول در لحظه منقضی و محو نگردد، حادثه بعدی که معلول گذشته زمان است به وجود نخواهد آمد. بنابراین امکان ندارد که ما دو حادثه را که یکی پس از دیگری در دو لحظه به وجود می آید بتوانیم همزمان در یک لحظه ادراک کنیم، زیرا خود ما معلول و محکوم همین قاعده و قانون می باشیم. وجود مادی و ظاهری ما همچون قطاری است که در یک خط حرکت می نماید و برای رسیدن به ایستگاه بعد باید از ایستگاه اول عبور نماید و آن را پشت سر بگذارد، و اگر پشت سر نگذاشت به ایستگاه بعد نخواهد رسید گرچه میلیون ها سال از توقف آن بگذرد، و اگر پشت سر گذاشت و به ایستگاه بعد رسید دیگر رؤیت ایستگاه قبل امکان ندارد. بنابراین فقط و فقط فردی میتواند با رسیدن قطار به ایستگاه بعدی وجود حضور قطار در ایستگاه قبلی را ادراک و شهود نماید که با وسیله‌ای غیر از وسایل عالم ماده و با واسطه‌ای جدای از وسائط این عالم آن را مشاهده و ادراک نماید. بلاجرم تا این واقعه در جایی و عالمی و نشئه دیگر وجود نداشته باشد، چگونه ممکن است این فرد بتواند آن را ادراک کند؟ و اما مسئله نسبت به حوادث و وقایعی که هنوز اتفاق نیفتاده و صورت خارجی به خود نگرفته است، کاملا روشنتر و واضحتر است. زیرا اگر در وقایع گذشته امکان رؤیت برای بعضی از افراد موجود باشد و یا وقایعی که همزمان با زمان این فرد در نقاطی دوردست و دور از چشم او اتفاق می‌افتد، مثل داستان حضرت عیسی علیه السلام، بالاخره این قضیه صورت خارجی به خود گرفته است، ولی در قضایایی که هنوز وجود پیدا نکرده دیگر حتی این فرض راه ندارد. نکته مهم و حیاتی این است که این رؤیت و مشاهده قضایا نسبت به گذشته و حال و آینده تماماً توسط یک علم حضوری نه حصولی صورت می‌پذیرد. یعنی شخص مشاهده کننده واقعاً و حقیقتاً خود را در آن واقعه و حادثه حاضر می‌یابد و با وجود خود این پدیده را احساس می‌کند، نه اینکه عکس و فیلم آن را به او نشان دهند، چونان که ما عکسی را می‌بینیم و یا فیلمی را مشاهده می‌کنیم. حال که سخن از مرحوم حاج هادی ابهری به میان آمد، مناسب دیدم دو قضیه دیگر که خالی از لطف نیست از ایشان نقل کنم. مرحوم حاج هادی ابهری از شیعیان مخلص و صادق و صاف و روشن ضمیری بود که عمری را با اخلاص و صفای باطن و توسل و ابتهال به اهل بیت پیامبر علیهم السلام گذرانیده بود و به واسطه همین خلوص و ولا خداوند پرده هایی از جلو چشمان او برداشته بود و نسبت به بعضی از امور و قضایا مشاهداتی داشت و نیز از ضمائر افراد اخباراتی داشت و با وجود اینکه اصلا سواد نداشت و حتی قادر بر امضا نبود، این انکشافات بر قلب و ضمیر او وارد می شد و بدین جهت با بسیاری از بزرگان حشر و نشر داشت، از جمله با مرحوم آیت الله میلانی قدس الله سره که حقاً از علما و فقهای عالی مقام و از هوا گذشته بودند مراوده داشت و آن مرحوم در بسیاری از امور با ایشان مشورت می کرد و رأی او را مورد توجه و عنایت قرار می داد و به کار می بست. قضیه اول مربوط به سفر ایشان به سوریه بوده است که این قضیه از مرحوم والد رضوان الله علیه از ایشان نقل شده است. ایشان می فرمودند مرحوم حاج هادی ابهری در سفری که به سوریه داشت روزی از اقامتگاه خود خارج می شود به قصد دیدن دروازه ساعات که همان دروازه‌ای بود که اهل بیت و کاروان اسرا حضرت سید الشهدا علیه السلام را از آن دروازه عبور دادند. حرکت می کند و از افراد آدرس و نشان آنجا را می پرسد ولی کسی به او اعتنایی نمی کند و از آن مکان اظهار بی اطلاعی می کنند. ولی از آنجا که خود دارای نور باطن بود، بالاخره آنجا را پیدا می کند و در کنار خیابان در همان محل به گوشه‌ای می نشیند و در خود فرو می رود. به ناگاه مشاهده می کند که زمان به عقب بر می گردد و کاروان اسرا از دور پیدا می شوند و همینطور نزدیک و نزدیکتر می شوند تا می رسند به دروازه ساعات و او همینطور آنها را مشاهده می کرد و بر سر و صورت خود می نواخت و تمام قضایا و جریاناتی که در آن مکان اتفاق افتاد به طور دقیق و واضح آنچنان محسوس و ملموس مشاهده کرد که تو گویی انگار خود او در آن زمان شخصاً در آن واقعه حضور داشته و به رأی العین آن قضایا را می دیده است. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند وقتی حاجی این قضیه را برای ما تعریف می کرد دقیقاً با آنچه در کتب تاریخ آمده است منطبق بود، به طوری که ما از کیفیت توضیح و شرح این واقعه از حاجی پی به صحت مطالب کتب می بردیم. و اما قضیه دوم که بسیار عجیبتر و غریبتر از حکایت اول است، در آن ایامی که حقیر در عتبه مقدسه حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در زمان حیات مرحوم والد مشرف بودم، صحبت و سخنرانی مجالس ائمه علیه السلام گاهی به بنده محول می شد. روزی به مناسبت شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام صحبت می کردم و در ضمن سخنرانی فرمایشی از آن حضرت به نقل از کلام امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد که فرمودند هیچ بقعی از بقاع زمین و هیچ قطعی از زمین وجود ندارد الا اینکه خداوند متعال در آن قطعه فردی را دفن کرده است و تمام زمین مدفن افراد و اشخاصی است که در طول تاریخ در آنجا زندگی می کردند و حیات داشتند. پس از انقضاء مجلس مرحوم والد رضوان الله علیه به من فرمودند در این باره داستانی از مرحوم حاجی هادی ابهری برایت نقل کنم. ایشان می گفتند در یکی از سفرها که پیاده از ابهر به یکی از قریه های اطراف می رفتم، هوا به شدت گرم و من خسته راه و تا مقصد هم راه هنوز بسیار بود. از فرط خستگی کنار کوهی نشستم تا قدری رفع خستگی شود و دوباره به راه ادامه دهم. بیابان خشک و سوزان و اثری از آب و آبادانی و عمران در آن محیط وجود نداشت. مدتی که از نشستن من گذشت، ناگاه این فکر در من خطور کرد که آیا زمانی بوده است که در این بیابان خشک و سوزان قوم و قبیله‌ای زندگی کرده باشند و اینجا مسکن و مأوای افرادی بوده باشد؟ به مجرد اینکه این تفکر برایم پیدا شد، یک مرتبه دیدم که زمان به عقب برگشت و من به میلیون‌ها سال عقب رفتم و حرکت زمان به سوی زمان فعلی آغاز شد و دیدم که در همین مکان که فعلا خشک و بدون آب و علف است، آنقدر از اقوام و قبیله ها و اشخاص مختلف با رنگ ها و ظواهر گوناگون با احشام و گله های فراوان و به صورت های مختلف زندگی کرده اند و هر کدام برای صدها سال بلکه هزاران سال در این مکان بوده اند و سپس مرگ آنها را به زیر خاک درکشید و آن آثار و خانه ها و بناها به کلی نیست و نابود شد. سپس قوم و قبیله دیگری به جای آنها آمدند و همینطور این سلسله ادامه یافت تا به امروز که فعلا این سرزمین دچار خشکسالی شده است و کسی در آن زندگی نمی کند که من قادر بر شمارش آنها نیستم. و عجیب آن که می فرمود من با همه آنها بودم و در میانشان گویی زندگی می کردم و با تک تک آنها حشر و نشر داشتم و تمام خصوصیات آنها را با وجودم حس و لمس می کردم و این خیلی عجیب و غریب است. حال به سر و علت این مطلب می رسیم که چگونه ممکن است فردی نسبت به اموری که از دیدگان افراد عادی پنهان است، چه امور گذشته و چه اموری که در زمان حال اتفاق می افتد و چه اموری که هنوز اتفاق نیفتاده است، مطلع گردد، خواه آن فرد پروردگار باشد یا ملائکه یا انسان. زیرا همان گونه که گذشت، امور عدمیه قبول هیچ حکم ایجابی و هیچ نشان از نشانه‌های امر وجودی را نمی کنند و به طور کلی عدم اصلا هویتی ندارد تا به نحوی از آنها بتوان حکمی را بر او مترتب نمود. حتی خود ذات پروردگار نیز قادر بر اطلاع و آگاهی از یک امر عدمی نمی باشد، چه رسد به سایر مخلوقات. ولذا توجه به این نکته ضروری است که چگونه علم پروردگار تعلق می گیرد به حادثه مادی که شرط وجود او در بستر زمان بودن است و زمان که امری دفعی الحدوث و الوجود نمی باشد، بلکه متصرم الوجود است، یعنی وجود یک لحظه از زمان متوقف بر گذشت لحظه قبل است و تا لحظه قبل حرکت نکند و جای خود را به لحظه بعد ندهد، حوادثی که قرار است در لحظه بعد به وجود آید همه معدوم خواهند بود و چون معدومند امکان ندارد به آنها علم تعلق بگیرد. بنابراین جمع بین این دو مطلب به چه نحو و کیفیتی خواهد بود؟